بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، جلسه 253، هفته 11/96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل بحث کنش مطلق یا عمل مطلق رو داشتیم که عمل مطلق شامل اعتقاد و عمل می شد. عرض کردیم همه میشود کسب دل و در این از این جهت در بحث عرفان عملی وارد میشه و عرفان در وادی عمل، چون ساحت درون و باطن و اون چی که در این زمینه مطرح میشه در واقع ساحت عرفان توضیح دادیم باطنه. و بعد گفتیم که این کسب دل میشه اعتقاد خیر یا اعتقاد شر یا عمل خیر یا عمل شر. کسب دل میشه چه میشه توضیح دادیم، باز دیگه بر نمیگردیم. بعد از اون در جلسه قبل صحبت ایمان که جزء ایمان و اعتقاد، ایمان و کفر و اعتقاد جزء عمل و معنای مطلق هست، شرا هست و توضیح دادیم. در پایان هم اشاره کردیم چگونه ما میتونیم، چون کنش ارادی است ایمان و توضیح دادیم، پس میشه به لحاظ ارادی ایمان رو تحصیل کرد، ایمان رو افزود، ایمان رو محافظت کرد. من بحث رو باید بردم سر ایمان، کفرش هم همینجور، ولی من دیگه کفر دیگه احتیاج به گفتن نیست و ما باید حذر کنیم دیگه. من در جهت خیرش که ایمان است، اعتقاد پاک باید بر حسب اراده به اصطلاح از ایمان چگونه محافظت کرد، چجوری میشه به اصطلاح ایمان رو ایجاد کرد، چگونه میشه ایمان رو افزود، اینا رو گفتیم و توضیح دادیم به طور خیلی خلاصه. پارسال چون توضیح دادم خیلی اندک گفتم و گذشتیم، ولی اجازه بدید چند تا نکته رو همینجا چون در پایان این بحث قرار داریم چند نکته رو توضیح بدم که در واقع بشه سرمایه بحثای ما تو کارهای بعدی و از طرفی هم نتایج این بحثی که توش بودیم. خب عرض کردیم هر عملی ارادی است، هر کنشی ارادی است، یعنی بحث کنشی های ارادی رو داریم صحبت میکنیم، نه مطلق کنش های انسانی. مثلا غذایی که میخوریم، دستگاه گوارش که داره کار میکنه، الان محل بحث من نیست، کنش های ارادی است. هر عملی انسان خودش رو میسازه، اون ساختنش ارادی است، ساختن انسان، سعی انسان، کسب انسان ارادیه. حالا که اینه، پس باید خیلی در این زمین آدم مواظب باشه که کسب دلش نشه ظلمت، کسب دلش نشه ریس و پلیدی، کسب دلش نشه خلاف، کسب دلش نشه اعتقاد غلط، ظلمت. اینا رو توضیح دادم قبلا، گفتم انواع چیزایی که داره، نشه به اصطلاح بیماری دل، نشه نمیدونم مرگ دل، اینا رو توضیح دادیم، گفتیم نگفتیم. خب حالا که اینه، چند تا توضیح در این زمینه باید داد، یعنی باید کسب دلم بشه نور، بشه ایمان، بشه عمل صالح، این همچه چیزی گفتیم. بر اساس این دیگه خیلی راحت، انسان تا لحظه مرگ قدرت ساختن خودشو داره، تا لحظه مرگ، از هر وقتی که تصمیم میگیره تا هر وقتی که بسید تو این دنیا هست میتونه، قدرت ساختن داره، قدرت بازسازی داره، قدرت ترمیم داره. خب اگر کوچکترین کدورتی اومد با چی کار کنه؟ ما در مورد ایمان توضیح دادیم، الان به مطلق این آدم میخوام بگم کوچکترین کدورت آمد چی کار کنیم؟ این کدورت هایی که یه کاری میاد، کدورت بزرگ گرفته تا کدورت کوچک، سیئاتی که انسان انجام میده همه کدورت میشه، موجب ریس دل میشه، پلیدی دل میشه. چی کار باید کرد؟ دستور قرآن یه دستور خیلی واضحی است، یکی از دستورهای قرآنه. من میخوام حالا از اونجا شروع کنم. ما که قدرت ساختن داریم میتونیم سیئاتی که آمد در دل نشست، ریسی که آمد در دل نشست، باش بجنگی. میشه جنگی، یعنی اینجوری نیست که خب دیگه کسب دل شد تمام شد، یک بار خط کردیم، یک بار خطا کردیم، یه سیئه انجام دادیم، ولی میشه از این کرد. قرآن آورده این رو توضیح داده. حالا من یکی از اون مواردی که قرآن گفته ببینید حالا چی میگه، چه دستوری میده. یعنی ما حالا گفتیم که هر چیزی انجام بدیم فس به دل میشه، اما چجوری میشه مثلا چیزی که در دل نشسته، کدورتی که ایجاد کردیم، ظلماتی که ایجاد کردیم، چجوری میشه باش مبارزه کرد؟ ما در جلسه قبل در مورد ایمان اندکی گفتیم، حالا ببینید قرآن چجوری میفرماد. یکی از اون موارد 114 هود، آیه 114 سوره هود، و اقم الصلات طرف یه نهار و زلفم من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکر للذاکرین. خب اینجا الان تعبیر رو ببینید، صحبت دستور به نماز. خب الان داره فلسفه نماز رو اینجا الان مطرح میکنه. اقم الصلاة، نماز بخون، طرف یه نهار، دو طرف روز، اول صبح که نماز صبح میکنید، اون بر به اصطلاح تو ظهر، به اصطلاح عصر اینا، و زلف هم من الله، یعنی همین نماز های پنج گانه که گفته شد، آخر نخستین ساعت شب به اصطلاح نماز رو بخون، زلف هم من الله. چرا؟ خب این نماز برای چی؟ ان الحسنات یذهبن السیئات، چون حسنات سیئات رو از بین میبره. نماز حسنه است، نماز که حسنه است داره سیئه رو از بین میبره، یعنی اون سیئه ای که میشه کسب دل میشه کدورت جان، با خوبی میشه اینو جبران کرد، با نماز میشه جبران کرد. یعنی نماز خودش چیکار میکنه؟ یکی از اعمال صالح، حسنات جزء حسنات، چیکار میکنه؟ سیئات رو میبره، یذهب عن السیئات میبره، یعنی نماز کی بکنه. که توی روایات خیلی توی نماز در مورد نماز، حالا چون گفتیم بذار اجازه بده یکم توضیح بدم، تو روایات نگاه کنید امیرالمومنین از این نماز تبیین کرده چشمه جوشانی که دم در خانه هر مؤمن هست، مؤمن روزی 5 بار میره در او شستشو میکنه و درن جانش رو میگیره، چرک جانش رو میگیره، اون چرکی که تو جان نشست، درن درن چرکی که تو جان نشست، اون کدورتی که تو جان نشست، اون کدورتی است دادیم، رئیس پلیدی تعبیر یاد تو هست، رئیس پلیدی که تو جان هست رو میگیره. یعنی چشمه جوشان است نماز، کنار در خانه مؤمن، و مؤمن میره در این چشمه 5 روز، این چرک جان، رجس جان، اون پلیدی جان رو میگیره، یعنی با نماز. خب چرا چیکار میکنه؟ نماز یک خیره. حالا چرا، چی جوری؟ ما تو بحثای نماز ظاهرا توضیح دادیم، بحث سر و صلات بود، گفتیم یک لحظه با خدا نشستن، شستشوی دل، چجوری شستشوی دل، یک لحظه، حتی یک لحظه، نه حالا همش، چه رسد به این که اگه بشه آدم همه نماز باشی خیلی عالی. اصلا اونی که بخواد آدم رو پاک کنه از اولم و به ذات توحیده، مثلا با این عمل صالح نماز. توی روایات نگاه کنید اینجوری زیاد آمده، یه بار میگه سلمان میگه من همراه رسول الله میرفتم، رسول الله به یک درختی که برگهاش خوش شده، مثلا پاییز بود، خوش شده بود، روش بود، رسیدیم رسول الله این درخت رو تکون داد، تمام برگها ریخته شد. بعد به سلمان گفت، سلمان از من نمیپرسی من چرا این کار رو کردم؟ سلمان گفت خب چرا؟ گفت سلمان ما نماز که میخونیم تمام گناهان ما میریزه اون گونه که این برگها همه ریخت. یعنی اون کدورت های جان، درن جان، درن درن، اون به صلاح کدورت جان، اون رجس جان رو نماز بگیر. قرآن میفرماد اقم الصلاة، چرا؟ ان الحسنات یذهبن السیئات. این بیان رو در مورد نماز داره. حالا در مورد وضو نگاه کنید، همین مسئله آمده. من قبلا در مورد وضو رو براتون خوندم، گفتم، و موارد مشابه این رو نگاه کنید زیاد هست. حالا تو در مورد نماز گفتیم، ولی الان قاعده ای که اینجا گفته فقط در مورد نمازه. اقم الصلاة طرف النهار و زلفا من الليل ان الحسنات یذهبن السیئات. الان دقت کنید بحث رو، ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنات سیاد ما، این قاعده کلی خدا داره میگه. اگه من بخوام توضیح بدم فرهنگ بیان قرآنی جوریه، نماز بخوام که نماز حسنه است و ان الحسنات یذهبن السیئات، دقت کنه، نماز بخوام که نماز حسنه است و بعد قاعده کلی ان الحسنات یذهبن السیئات، پس نماز هم که حسنه است یذهبن السیئات، واسه هست نشرح بخونم اونو میخوام دوست، یعنی قاعده کلیه، قاعده کلی یعنی فقط در مورد نماز این صحبت در خدا آن میکنم، اصلا ان الحسنات یذهبن السیئات، واسه هست هم چی عرض میکنم، ان الحسنات یعنی الان صحبت فقط نماز نیست، خب چجوری بخونم این چرک جان رو بردارم، این کدورتی در رس و پلیدی که تو جان آمد چیکار کنم بردارم، با کار نیک، با کار خیر، اصلا با کار خیر میشه سیئات رو برداشت، خب این باید در جای خودش بررسی جدی بشه، چرا اینجوریه، چی باعث میشه که ان الحسنات یذهبن السیئات، چی میشه؟ اگه از یه جهت بگیم ما حسنه ای که انجام دادیم جزء جان شد، سیئه ای انجام دادیم جزء جان شد، بله شد، ولی چی باعث میشه که اینجوری میشه، چه چیزی باعث میشه، باید یه فلسفه وجود داره، بله جزء جان شد، اصلا هر عملی میکنیم جزء جان میشه، میره در دل میشه، کسب دل میشه، کسب دل رو قبلا هم اشاره کردیم، شد بعدا یه توضیح در مورد کسب دل باید بدیم ان شاء الله با حوصله با توضیح خب کسب دل میشه بسیار خوب، این کسب دل شد، این اومد در جان نشست، اما چه میکنه؟ ببینید جان ما نور، ظلمت باشه نور بیاد چی کار میکنه؟ اگه بخوام عنوان ادبیات ظلمت رو نور بدیم، اگه تعبیر دیگه کنم، یک به اصطلاح ریسه، ولی یکی شستشو دهنده یه ریسه، یعنی پاکی شستشو در این الاسم یوزی ابنه شستشو میده، اگر بخواد خیلی خوب آدم معنا کنه، یعنی اون اعتقاد غلطی که آمده، اون عمل خلافی که کردیم، اون سیئاتی که داریم، هرچه هست اون سیئات همه میشه ظلمت دل، ولی تا نور میاد دل رو به گونه پوشش میده اینا رو بجمع میکنه، البته این جر و تعدیل ها رو بعدا من یه وقت بیس مفصل توضیح میدم، همینجوری با همین یا الله گناهان زیاد کنه یک کار خیر بکنیم، طبیعتا جر و تعدیل ها باید مناسب باشه دیگه، یعنی جر و تعدیل ها گاهی احتیاج داره، مثلا بذاری نمونه بگم، شخصی اومد پیش رسول الله گفت که من خطا کردم به شدت، رسول الله به خدا میبخشه، گفت نه من خطام خیلی سنگینه، رسول الله هم خود هرچی باشه خدا میبخشه، خیلی سنگین چند بار تکرار کرد، رسول الله همین مضمون رو که خدا میبخشه، ولی او شروع کرد به زبان آوردن که من چه کردم، تا گفت رسول رو بر من گفت برو که من تا دیگه نمیخوام ببینم، تو روایت نگاه کنید هست، این طرف وقتی خب خیلی سنگین بود، این شنیع بود، واقعا شنیع، یعنی از شرافت به تمام معنا دور، خیلی شنیع، رسول الله تا شنید گفت برو که من تا نمیخوام ببینم، رفت به سر از بیابان در 40 روز آه و ناله داشت، بعد 40 روز من میگم الان دیگه روایت یادم نیست، 40 روز دارم 40 روز 40 روز آه و ناله داشت، ندا آمد یا رسول الله این رو طلب کن به خدا او رو بخشیده، گاهی گناه که سنگین میشه اینجوری نیست که مثلا بخواد حالا با من چی گفتم خدا من دیگه نمی کنم کافی باشه، از این ما باید خیلی کار دیگری کرد، عیز و لابه مثلا داشت یا عمل خیر خیلی کرد تا اثر کنه، ولی اجالتا قاعدش اینه هرچه نور بر دل اضافه می شود که حسنات نورند، حسنات به معنای مطلقی گفتیم، حسنات نورند چیکار میکنن؟ این ظلمت دل رو برمیدارن، دل یک دله، وقتی ظلمت توش نشسته این ظلمت توش اینجوریه، مثلا یک نوع شک داره به خدا، مثلا یک نوع اعتراض داره به خدا، مثلا یک نوع خلاف توش نشسته، این هست دیگه، حالا وقتی اون حسنات رو انجام میده دل محکم میشه که جلوی شک رو میگیره، دل محکم میشه که دیگه اعتراض نکنه، دل لطیف میشه و لطافتش باعث میشه اعتراض نکنه، میپذیره، حق میگه، اینجا داره چیکار میکنه؟ یعنی ان الحسنات یذهبن السیئات، اون ظلمت رو با این برداشته، البته توضیح بیشتری داره از جر و تعدیل، من جر و تعدیل رو بعدا شد بحث کنم، بله گاهی اثرش هم بله. گاهی بلمره برمیداره، ولی بعضی ما تتمه میمونه. تتمه ها که تو بحثای عرفانی زیاد، تتمه نیت مثلا تا کجا ها میمونه چجوری نیست، تتمه ها هرچقدر میمونه، هرچه بتونی اون تتمه ها رو برداره بیشتر بهتر. یعنی حسنات بسته به حسنات، مقدار اثر حسنات، مقدار قوت حسنات، مقدار احوالی که توی حسنات، اینجوری اینا همه رو در نظر گرفت، اونا هم اثر داره. بعضی ما تتمه اش هم برمیداره، مثلا طرف شهوت داره دیگه به جایی میشه اصلا احساس شهوت نمیکنه، این تتمه اش هم برداشته. دقت میکنم اونا. حالا اینی که عرض کردم معیار رو الان قرآن داره، یکی از معیارها من چجوری چیکار کنم؟ این رئیس جان که پیش اومده جلوش می، حالا ارادی که هست ما تو لحظه من که فرصت داریم چیکار میشه کرد؟ یکیش با حسنات. حالا توبه هست، من توبه رو بعدا توضیح میدم، حالا وقت این نوع بحث هست. باز بذارید من ادامهش که الان بحث جدی تریست که ما باید بهش بپردازیم. ببینید با همین توضیحی که ما دادیم، کوچکترین رسی که کوچکترین خلافی که میگه یک نوع رسی در جهان، و هر کس بخواد سیر بالاتری داشته باشه، هر کس بخواد ایمان قوی تری داشته باشه، گهگاهی همین رئیس اندک مزاحمه. این دقت کنید، رئیس اندک مزاحمه، یعنی در جای خودش اوائل خوب همینقدر که یه ایمانی هم داریم الحمدلله و گناه هم کم کم یه کمی هم میکنه یه چیزه، اما یه وقت هست میخواد ایمان قوی بشه، به مراحل عالی برسی، احوال ناب پیدا کنید، اونجا احتیاج داره به اینکه رئیسای کوچک هم باید جمع بشه. یعنی رئیس اندک اونجا اثر داره، ولی برای افرادی که در سطح خب میگه بابا من با این دارم زندگی میکنم دیگه، من آلودگی سوی میادارم چی خلط و عملا سالا و آخر سیاه با این دار زندگی، ولی بخواد بالا بره اینا حساب شده هست. مثلا میشه کسی ایمانش قوی بشه و بعد مثلا شدید با زن و فرزند دعوا کنه به ناحق؟ میتونه مثلا حالا بگه من نالا کنم دعوا میکنم، خب اینجا دیگه اصلا به حقم میتونید از حد بگذرید و هر جور دعوا کنید، میشه؟ یعنی مثلا کسی به حق، حق با ایشونه، ولی در اعمال این حق مثلا میخواد اعتراض کنه به خانم به بچه ها، به حدی جلو بره که از حد بگذره، میتونه هر کاری بکنه، اونجا خیلی حساب میکشن. یعنی چی؟ اون لطافت بالایی که میخواد همین اندک رئیس هم مزاحم. حالا اینکه یه اندک رئیس نیست اگه اینجوری بکنه، تندی هایی که گهگاهی بعضی هم بکنه. بنده خدایی میگفت من یه نفر بود، یه طلبه اومده بود در مورد مسائل حوزوی داشت ایراد میگرفت اینها، بعد من دیدم خلاف داره میگه، حق با من بود داشتم اعتراض میگرم اینجوری نیست، ولی کمی زیاده روی کردم. یعنی در اون موقع که خواستم حالا بگم بابا اینجوری نیست، در ایستادن زیاده روی کردم. بعد میگفت 4 ماه نه 3 ماه حال معنوی از من گرفته شد، یعنی حال معنوی که خودش داشت خوش میرفت چلو 3-4 ماه از من گرفته شد. خب چرا؟ کدورت. اینا خیلی باید مواظب باشی. در مورد آمیز جواد ملکی برید ببینید تو قضایی ها گفته شد، آمیز جواد ملکی میگه ما دستور داشت از ملا حسین قلی همدانی رو اجرا میکردیم و اینها، و بعد میدیم به جای نمیرسیم، رفتیم به استاد گفتیم که این همچی چیزی، شون گفت که آخه اون دعوایی که با پسرموها داری و اون قهری که تو کردی با اینها، اینجوری که نمیشدن به جایی برسن، این کدورت، این کدورت داری پس از آخه، یعنی همینقدر که با اون حرف نمیزن، قهر نه حالا دیگه چیز حرف نمیزنن و به هم نگاه نمیکردن، را کش میگردن و اینجوری بود. ملا حسین قلی همدانی گفت تو اگه به جایی نمیرسی به خاطر همین، این رئیس اندک، رئیس اندک برای عده‌ای خیلی مردم برای. بعد استاد دستور داد تو باید با اینا خوب برخورد کن. ایشون بعدش اینجوری شده بود، وقتی میدید به سرما تا میخوام برای مسجد میومد میستاد، اینا که اومدن کفش اینها رو جفت میکرد براشون، ادب میکرد، گفت بعد از اون دیگه این فتوحات و به اصطلاح واردات پیش اومد. یعنی همین کدورت نمیذاره جلو بره، درد میکنه کدورت ها، کدورت های تو جان گهگاهی قرار میگیره. شاگردان قاضی من اینا که میگم میخوام ببینید رئیس اندک، حالا اینا همه دست خود ماست، رئیس اندک برای سطوح عالی خود رئیس بسیاره، تعبیری که دارن چیه؟ حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی خود این حالا افراد عادی مثلا در این حال که ایمان اندکی که داره، خب بله خب بعد میشم یه مقدار حالا یه کمی هم کدورت نسبت به کسی داشته باشه مانعش نیست، ولی برای بعضی که بالا میرن اینا مانع. وقتی توقع بالا میره، سطح لطافت باید بالا بره، این اندک برای اون لطافت مناسب نیست، این ریسه پلیدیه، دقت بکنید. لذا مرحوم قاضی میگفتن شاگردان اومدن بهشون گفتن آقا شما این دستوراتی که میدید که هنگاه این نمیشه، ما انجام میدیم ولی به اون جهان نمیرسیم، نمیشه. ایشون یه مثالی زد، این مثال خیلی مثال خوبی است، شبیه این مثال رو هم مولانا دارن عرض میکنن. قدیم میدونید که معمولا این لوله‌کشی آب که نبود، آب رو میگرفتن توی یه حوض، جمعی حوض بزرگ، یک هفته باید این توی این آب تو حوض بود و استفاده میکردن. و طبیعتا اگر مثلا لای و لجن داشت چی میشد؟ این آب دو روز که میگذشت دیگه بوش بلند میشد و یه جوری میشد که دیگه قابل استفاده نبود. اینا که میخواستن یک هفته استفاده، چارهشون چی بود؟ این لای و لجن این حوض رو بردارن، هر هفته که تمام شد، هفته بعد که میخوان آب بریزن توش، لای و لجن رو برمیداشتن و بعد به اصطلاح این رو توش آب میدختن. ولی گهگاهی هم میدیدن با اینکه لای و لجن رو برداشتن، چهار روز گذشته باز یک کمی لجن گرفته، یه مقدار بوی دیگر گرفته، آب حالش تغییر کرده، رنگ و بوش تغییر کرده. بعد که میدیدن اندک این جلبک ها اون اطراف که بود لای و لجن اندکی که اون گوشه بود اثر میکرد. قاضی به این شاگرد ها گفته بود این جریان رو که میدونید که گاهی حتی اون اندکی که لای این حوض میمونه آب توش میریزی بو میگیره، همین جوره. چون از بس توی این کار و زندگی ما یه خودریزهایی از اونا درست نکرده، به این باعث اینجا مشکلات، این اصلش مشکل ایجاد. جناب مولانا هم یه مثالی داره، مثال خیلی خوبیست، میگه چشمه که از بالا که میاد که خیلی زلاله، و چشمه هم که توی جوب اومده رسیده به ما، ولی چرا اینجا که میرسه اینجوریه، یعنی اینجا که میرسه گهگاهی بو میگیره، میگه به دلیل اینکه این لایروبی این جوب رو نکردی بو میگیره. و چارش چیه؟ لایروبی کن، مشکل نخواهید داشت. یعنی ما وقتی میخوام حالا دنبال ایمان کسی برتر میره، خواستم اینه بگم ما عمل زشت گفتیم به اسلام میشه یک ریس، یک پلیدی، حرف درستی است، اما خیال نکن عمل زشت مال فقط اونایی است که حالا کافرند یا نمیدونم کسی است که گناه میکنه، گناهان بیان. ما بعضی از خردریزها داریم، خود ریسه خردریزها برای اهلش که خیلی قوی میشه، کسی بالا میاد همین اندک زمین زننده است براش، مانع راهه، دقت میکنه خار راهه، یعنی جلوشو میگیره. این دقت کنید، لذا میگن باید اینها رو برداشت، اینا همه باید برداشته بشه. و دستوری که نوعا این آقایون میدن اینه. حالا بذارید من چند نمونه رو بگم. پارسال هم پارسال بود، دو سال پیش بود، در بحث نفس اماره اصلا گفتم، توضیح دادم. خب حسادت اومد، ولی اینکه حسادت رو اعمال نکردی در بیان، خیلی خوب کار خوبی کردی و من عفوه حسادت تا مادامی که به گوشه چشم و به نمیدونم بیان و به دست و عمل و اینها نرسید، معفوه در بیان رسول، ولی همون اندک از حسادت هم حاله. کسی که بخواد لطیف بشه چیکار باید بکن؟ حتی اینا باید برداره. خب ما این راه ندارم، اون قبلا گفتیم یکی از بهترین راه ها در حق او پشت سر هم دعا کنه جدی پیش خدا، و از طرفی هم در عمل اعمال به اصطلاح واقعیه چی بکنه؟ همراهی کنه، نه حسادت، یعنی حسادت رو خفه کنه. نمیتونه که دست ما برمیاد که این رگه اگر هست، این رگه رو میشه جمع کرد. خواهم بگم فقط این دقت کنید، ما اون ریس و پلیدی که گفتیم، اون ظلمتی که گفتیم، خیال نکنید حالا مال اون سیئات بسیار بیانه، نه، هر رتبه برای خودش یک نوع ریس مخصوص داره، یک نوع به اصطلاح ظلمت مخصوص داره، اینا رو خیلی مواظب باشید. و لذا تو این بحث آقایون نگاه کنید، هر مقامی رسیدید به مقام بعدی که میسید، اون مقام قبلی خودش یک نوع نقصی توش هست، یعنی اون قبلی توش یک نوع از یه جهاتی ظلمت توش هست، یک خلل های گره های کوری توش هست. دقت کنید. و حتی گهگاهی گفتن مثلا یک مقام رو شما انجام دادید، بهش رسیدید، یه تتمه‌ای از این مقام داره که مثلا تو اون مقام رسیدید بهش میرسید. یعنی چی؟ یعنی باز یه عمقی داره، یه لوازمی داره، یه آثاری داره. شما عمق و لوازم آثار نیست، چرا؟ خلل در کارتون هست. دقت میکنید؟ ما مثلا یادم اون سال که داشتیم توضیح میدادیم این مثال رو هم عرض کردیم. مثلا کسی شح نفس داره، یک نوع ولع تو کارش هست، حرص و طمع تو کارش هست. خب این حرص و طمع اعمال نمی‌کنه، الحمدلله این مرحله اول خیلی خوب، ولی بعدا حتی این حرص و طمع در جان میآید، خود یک مثلا نقص در حد خودش ناگفته نمونه. آقا من تاکید می‌کنم، چند بار دارم این حرفا، هر بار پیش اومده گفتم اینها ما را کسی است که به اون ساحت میرسه و با عقلانیت با جمع کنه. بعضی از این با این وسواس های بعضیا دارند و هی به اصطلاح جوری با خود برخورد میکنند و ناامید میشه، اینا اصلا محل بحث نیست، اینا بی خوده. اصلا تو کار سلوک درست مثل کار علمی، درست مثل کار عملی، مهارتی مثلا نجاری میخواد پیدا کنی، هر ذره جلوتر میری باید لطافت کارت بیشتر بشه، با یه عقلانیت جلو میری. اینجوری نیست که ای خدا من که به اون نرسه، ای خدا من به اونجا که نرسه پس چی؟ اینجوری که نمیگیم که، هیچ وقت اینجوری میگیم ای خدا اصلا من نرسیدم پس چی؟ با این تشویش ها و وسواس ها خودشو جمع کن. نه، میگه خب الحمدلله امروز اینقدر جلو رفتم، فردا اینقدر جلو، یواش یواش جلو رفتم. با یه عقلانیتی باید این اگر گفته میشه تاکید میکنه، باید مواظب باشید. اینجوری نشه که یک دفعه سر از این در به آدم خب پس از خود ناامید بشیم. نه، همینقدر که تو شوح نفس جلوشو گرفتی، همینقدر که اون حسادت جلوشو گرفتی، به عمل در نهایت خیلی کار کردی، خوبه، ولی دقت کن باز جلوتر باید بری. یک تتمه ای داره واسه اصلا چی میگردم. یعنی با یه عقلانیتی باید این کار رو بیشه. یه دفعه با این وسواس هایی که بعضی ها پیدا میکن، با این نامیدی هایی که بعضی ها پیدا میکن، اینا حرف غلطیه. اصلا نامیدی من نه، بنده خدا میگفت نامیدی چیه؟ من اگر به من بگم تو این کاری که میکنی تا لحظه مرگ 10 ثانیه مونده هنوز به جایی نمیرسی، احتمال داره اون 10 ثانیه برسه، من انجام بدم. اصلا چرا اینجوری؟ اصلا بدونم که تا لحظه مرگم به هیچ جا نمیرسم. من وظیفه ای دارم، باید مواظبت کنم، در حد خود مواظبت. امیدواریم که توی برزخ قرار بگیریم. اصلا دنبال، یعنی ناامیدی اصلا معنا نداره که. یعنی همینقدر که من خودم رو تونستم در 2 کلمه کنترل بکنم خیلی خوبه. تعبیر امیرالمومنین چیه؟ اتقوا الله بعض التقا و انقل، تقوا پیش خود ولو اندک، ولو اندک، یعنی اندک هم بد نیست که. همینقدر که تو مواظبت میکنی مثلا به خاطر مسائل سلوکی و معنوی مواظبت میکنی بعضی از چیزها، مثلا به خاطر این مثلا رفتی نماز شب بخونی، آخرش هم توی نماز شب هیچ چیم ندن، بخون بدن ندن ندن، چه مشکل داره؟ من کارم انجام دادم، من اونی که باید انجام میدادم انجام دادم، پشیمون نیستم. اصلش اینه، ناامیدی معنا نداره، مثلا وسواس معنا نداره. وسواس میدونه چیه؟ یعنی هر جای آدم میره یه وسواس هایی پیدا میکنه تو هر زمینه. نجسی و پاکی باید رعایت بشه، وسواس شریعت اجازه نمیده. چرا؟ چون این داره مختل میکنه. فلسفه نجسی و پاکی این نبوده که تو حذر بکنی از نجسی، به این معنی نبوده که تو زندگی تو مختل کنه، قرار بود تو تنزهی داشته باشی واقعا در زندگیت، این بود، نه اونجا که تو کردی. شریعت تنزهی که میخواد چجوریه گفته خودش توضیح. اینجا هم همینجوره، یعنی وسواس معنا نداره که، بلکه تو اینجاها با یه عقلانیت. عقلانیت اینه خب من الحمدلله این کارو کردم، اون کار من میبینم 2 سال درگیرم، خب بالاخره خوبه، با یه عقلانیت یواش یواش دارم فعلا تونستم این فروغشو کم کنم، راه داره، برنامه دارم، این برنامه رو داره درست میکنه، الحمدلله. اینو میگن عقلانیت. تو پیش میاد من مواظب دلم، همینقدر که مواظبت میکنم خب الحمدلله، این عقلانیت. همین که دو بار جلوشو گرفتم خب الحمدلله، این عقلانیت. ولی یه دفعه یه جوری میکنه اصلا اوضاع رو به هم می‌ریزه و نمیدونم خودش مایوس میشه و یه نوع وسواسی که اصلا نمیتونه زندگی بکنه. اینها اصلا تو کار نباید، با خیالات زندگی کردن اصلا معنا نداره. حالا اینا گرد میخوام میخوام مواظب باشه، مثلا تو کار روحی میخواد بره اینجوری باید با یه عقلانیت. درست مثل درس خوندن های ما چجوری آهسته آهسته پیشرفت کرده، آدم به جای میرسه ولی آهسته آهسته اونجا همینجوری آیس آیس هم قرار نیست که آدم بعضی موقع لنگون لنگون، من مزوم لنگون لنگون نیست، بعضی موقع آدم احتیاج داره بیشتر کار کنه، ولی کار کردنش با یه عقلانیتی است. بنده خدایی میگفت من حالا که برنامه دارم، من هر شب من درس بخونم، خب برنامه دارم، میدونم که صبح من برنامه دارم، شب میشینم میخورم مثلا. خب خیلی خوب برنامه داری؟ خب برنامه روحی هم همجوری که داشته باشی. حالا یه شب آدم میخونه حال نداره، خوب نشد دوم نشد، من برنامه رو انجام دادم، اونم همینجوری، چه مشکل داره؟ ولی کار رو انجام میدم، میدونم دارم چی کار میکنم. خود برنامه آدم رو گرم میکنه. میگفت تو سلوک میخواید گرم بشید، برنامه داشته باشید. برنامه یعنی آدم بدونه. من خدای من خیلی دوست دارم این شیوهی که این پیرزنها و پیرمردان میشینه سر مفاتیح، دو ساعت میشینه سر مفاتیح، خیلی کار خوبی. اولا برای اینه که خیلی عادیه، زندگی داره، عمر که داره میره، وقتی داره میره، کار دیگه نمیکنه، بهترین کار داره انجام میده. بشینه کار دیگه کنه بدتره که این، که بهترین کار رو داره انجام میده. الحمدلله. ولی کنارش هم هر روز میدونه این ساعت باید بشینه اینجوری بخونه. نیست مگه؟ این طرف میگه من خیلی خوشم میاد، راست نه خوشش میاد، هم درستی هم هست. به این خاطره که این شخص برنامه داره. خود شما برنامه داشته باشی، این برنامه یواش یواش شما رو گرم میکنه و القاعات خوش میاد، ارتباط برقرار میشه. گهگاهی میبینید ماهی یک بار، گهگاهی میشه هفته یک بار، گهگاهی میشه هر روز. بعد بنده خدای میگم من هر روز باید یه سهمی دارم از معنویت نگیرم که نمیشه، سهم خودم رو میخوام. حالا تعبیرشون سهم خودم، منظور از سهم خواستن یعنی من باید کار خودم بکنم، برنامه خودم داشته باشم، سهم روزی ببینیم چقدر هست. حالا بازاری میره تو بازار میشینه، یه روز سود داره، یه روز اصلا خرید و فروش هم نشده، مشکلی نداره، کار چه انجام روال داره، اینم روال داشته باشه. ببخشید من از بستن هم. عقلانیت یکیش با برنامه است، عقلانیت یکیش اینه که وسواس آدم بذاره کنار، عقلانیت یک نوع آهستگی و تدریج رو قبول کنه، عقلانیت یعنی مایوس نشه، اینا رو باید مواظبت باشه تو سلوک، و الا سلوک به هم میخوره، و الا چهار روز آدم گرمه بعدش رها میکنه، اینجوری نه. حالا علم این بود که به اصطلاح باید ما درست کنیم مسئله مثلا شوه نفس. شوه نفس حرص هست، بعد طرف میگه من هرچی میکنم حرص جلوش، نه همینقدر که اولا حرص رو اعمال نکردی در مرحله اول، تو صحنه عملت نیاد کافیه. خوب حرصی آمد جلوش رو گرفتی، من یوغ شوه نفس فاولاک هم المفلحون، تعبیر علامه طباطبایی زیل این آیه، اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. نفس آمده، هوا آمده، هوای نفس، میل نفس آمده، ولی نهى النفس عن الهوى، الله تعالی جو نهی کنه، فان الجنه هي المأوى، همینقدر خوب. ولی اگه میخواد جلو بره، خود مراحل بالای بهشتون، مرای بالای معنویت نصیبش بشه، طبیعتا باید حتی این شوه درونی رو آهسته آهسته چاره کنه. خب چاره چیه؟ طرف میگه به عمل. عمل چیه؟ هر وقت اینجوری شد حرص اومد، مقدم کن دیگری رو بر خود. یعنی آدم درسته که حرص میاد، یعنی میتونه مقدم کنه، عمل رو میتونه انجام بده، با اینکه حرص اومده که میگه اینو بر خودت بگیر، دیگری رو پیش میندازه برای گرفتن. اینو چهار بار اجرا کنه این هرس خاموش میشه. قبلا توضیح دادم اینا رو تو بحث نفس، خواستم اینو بگم. شوه نفس یک رجس درونی ماست، ولو ضعیف، اون نفس اماره. یادتون هست در مورد مؤمن داشتیم توضیح میدادیم، گفتیم که خدا از ظلمات او رو به سمت نور میبره. ظلماتی که داشتیم توضیح میدادیم، ظلمات نفس، مثلا نفس ظلمته، دقت کنید. من عرضم اینه، برای کسی که اهل میشه میخواد مراحل بالاتر رو بره، باید حتی اینها رو هم رعایت کنه. یعنی چی؟ یعنی رعایت کنه، حتی چون این رئیس هایی که میاد حساس بشه، آهسته آهسته و حلش کنه. و همین جا اگه بره جلو، بعدا میبینه مثلا شرک خفی، خیلی خفی هم شرک و رئیسه، ولی اینکه رئیس اولیه نیست. الان ما ایمان داریم الحمدلله، خدا رو شکر خدا به ما ایمان داد الحمدلله، ولی اینجور نیست که با شرک خفی آمیخته نشه، دقت میکنید. حالا شرک خفی مراحل اولیه، ریای جدی واضح اینا، ولی شرک های خفی هم داریم، باز شرک های خیلی خفی تر که بیش از ریا میشه، اونها رو با چیکار کرد؟ همینه، اون رجس جانه و این رو باید آهسته آهسته حل کرد. قسم این بود، ما که نحوه وجود شعوری ما به نحو ارادی است، توجه کنیم با اراده حتی میتونیم رئیس هایی که در ما پدید آوردیم یا زمینه هایی بوده، همه اونا رو از بین ببریم. دست خود ماست، با اراده خود. انشاءالله بعدا میگیم اراده تو همه سطوح حاضره. اراده رو خیال نکن فقط تو سطح حرکت دادن دست حاضره، حتی تو اونجاها میتونه حاضر بشه، هر جا به نحوی کار میرسه. تو بیرون با تحریک اعضا و جواره کار میرسه، ولی درون باید به شکل دیگری کار بکنه. نیست مگه؟ مثلا شما تو کار علمی اون تمرکزی که میکنید یه کار ارادی شما نیست مگه؟ تمرکز میکنید، یعنی توجهتون از این طرف میبرید به سمت کار علمی، دقت میکنید، یاد کتاب تمرکز میکنید، یاد حقایق خودتون فکر میکنید. این تمرکز چیه؟ یه کار ارادی، اما تمرکز در سطح به اصطلاح مثلا بدنه؟ نه، بدن که نیست، اما کار ارادی در سطح درونه، در سطح فکر اندیشه است، در سطح جانه. خب اینجا چیکار میکنید؟ یه کار درونی باید بکنید، دقت میکنید. من از میکنم نه وجود شعوری ارادی داریم، و نه وجود ارادی ما باعث میشه حتی میتونیم زشتی های درون را، ریسه های درون را، ظلمت های اندک درون را حل کرد و بشه الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اینو مواظب باشید. حالا این که شد، پس چگونه میشد ایمان تحصیل کرد؟ چگونه میشد ایمان رو محافظت کرد؟ چگونه میشد جان رو کلن محافظت کرد؟ من باید بسازم جان رو. چجوری بسازم؟ انواع این وسائل همه هست. این راه ساختن جان خود ماست، دست خود ماست، با توجه خود ما. و این مثلا اولین کاری که میخواد که امام صادق فرمود چیه؟ مؤمن همون گونه که دوشش در بیرون داره، دوشش در درونم داشته، خودش هم توجه کنه. توجه کنه میتونه خیلی از چیزا رو انجام بده. و بعد مراحل بعدی و کارهای روحی. و معمولا آقایون عرفا گهگاهی به جد به جایی میرسن در درون جان عملی میکنن بسان بیرون. یعنی ما چقدر آسانه برای ما در بیرون، در درون هم برای اینها آسانه. خب این تمام شد یکی از فروعات و نتایج. گرچه الان اینجا من باید شیوه ها همه رو میگفتم، یکی دو تا رو گفتم، یکی در مورد ایمان گفتم، یکی هم در مورد این کل رئیس برداشتن رئیس ها رو گفتم، توضیح دادم، ولی به این مقدار نیست. تا چیزای دیگه هم از توبه مثلا یکی از اونهاست، استغفار یکی از اونهاست، و بعد بعضی چیزای دیگه هم هست که باعث میشه چیکار کنن انسان بتونه اون ظلمت درون رو برداره. این شد یک بحث. پس یکی از فروعات بحث گفتیم. یک چیزی که باز باید یک کمی بهش بیشتر توجه کنیم و کمی بایستیم روش تمرکز کنیم، مسئله اراده و هویت ارادی ماست که یک کمی قبلا گفتم، الان میخوام اینو تکمیلش کنم که این بحث کردیم که ما انسان هست با اراده خودش رو میسازه، یک کمی بهتر معنا بشه روش یک کمی نیستیم، زیاد نه، الان وقت استادن زیاد نیست، فقط میخوام اون حال هوا رو جدیتر نشون بدم که اراده چیه و دارم چی کار میکنم. ببینید یک فرقی که انسان با حیوان داره که جناب ابو علی سینا بهش اشاره کرده در این زمینه، اینه که انسان خوب و بد رو تشخیص میده، خوب و بد رو تشخیص میده. یعنی انسان یک موجودی است که به حسب نحوه وجودش، قدرت شعوری که داره، سعادت خودش هم که میبینه، به لحاظ اون دسته اموری که خداوند به عنوان فطرت در ما گذاشته، خوب و بد رو میفهمه. این خوب و اون بده، این رو میفهمه. یعنی فالهمها فجورها و تقواها. اگه به انسان خواهیم نگاه کنیم، فجور و تقواش خودش میفهمه. این یک سرمایه است، این قدرت عقلی اوست که ما ازش همون به عقل عملی، عقل عملی با ادبیات جدید و الا بو علی عقل عملی چیز دیگه. عقل عملی یعنی حالا الان میگه، قبلا هم گفتن حکمت عملی. ما یه عقل عملی داریم، فهمه که جناب صدرا حرفی داره میگه در زمان بلوغ، هنگام که انسان بالغ میشه در 15 سالگی مثلا در مرد، اون موقع عقل عملی شکوفا میشه، یعنی قدرت تشخیص دارد، تشخیص خوب و بد، دقت کنید، تشخیص خوب و بد اینجا پیدا میشه، زمینه‌ای داره، ولی اینجا دیگه شکوفا میشه به حدی که عقل عملی اون. حالا عقل نظریش هنوز به همه جا نرسیده، ولی از نظر عملی دیگه خوب و بد تشخیص میده. تشخیص خوب و بد در مرحله در سن مثلا بلوغ پیدا میشه، این سرمایه انسان. ولی حیوان اینجوری نیست. بوالی مثالی داره، من این مثال رو چندین بار شاید گفته باشم. معلمی که مثلا یک شیری که معلمی داره که او رو قضا میده، تربیت میکنه، رام میکنه، بهش میرسه اینها، این شیر معلمش رو نمیخوره، نمیبله، نمیداره شیر. چرا؟ نه این که بگه بعده که این همه من خدمت کرده من بهش میخوام، مثلا اینجوری نیست، مثل ما نیست که بگه بده. یعنی حسن و قبی، حسن و قب تو کار شیر نیست، ولی تخیل این میکنه این شخص براش به عنوان کسی که به او لذتی میرساند دوست داره این باشه. به لحاظ این برداشت دیگه لفظ اسمش تخیل لذت میکنه از سوی او و به همین خاطر همراهی میکنه. ولی اینجوری نیست که خوب و بد رو بفهمه بهش بگن خوب. ولی انسان موجودی است که باید تروی بکنه، تروی یعنی چی؟ یعنی تأمل بکنه این خوبه یا بد، و باید بگه این مورد خوب است یا این مورد بد است. اینجوری به اینجا برسه. این ما میگیم تروی، تأمل، تفکر، فکر در ساحت عمل که میخواد دست به کار بشه. این یک سرمایه است. خب تا فکر رو میگید یه سرمایه میخواد. سرمایه چی شده؟ اون فطرت فهمنده خوب و بد، که حالا چه فطرت عقلی حسودی باشه چه فطرت حضوری باشه. من توضیح دادم قبلا که فطرت ما، فطرتی که ما داریم، هم به لحاظ عقل حصولی میفهمه مثلا ظلم بده و عدل خوبه، هم به لحاظ فطرت حضوریش فهم فطری داره که این خوبه. توضیح دادم در مورد فهم فطری. یادم یه سال استادم ظاهرا تو بحثم نفس اماره بود، بحث فطرت و فهم فطری شد، و یه گرایش هم داره. یعنی چی؟ یعنی تا تواضع رو بهش نشون میدی احساس خوشی داره نسبت بهش، تکبر نشون میده احساس اشمئزاز میکنه از در عقلی. یعنی هم به لحاظ گرایشی در عقلش نهفته است، هم به لحاظ فهمی که این خوب و بد است. خدا این تو این دستگاه خلقت ما بود. این از بحثم عقل میام، نه بحثم نفس. نفس نه، نفس حسابش شده، نفس اماره جداست. به لحاظ فطرت و عقل فطری برای ما نبود. اون روح خداوندی، اون روح خداوندی سرمایه ماست. دقت میکنه؟ و این باعث شده تو فرهنگ دینی این آمده، خداوند ما را به این روح مؤاخذه میکنه و مؤاخذهش و ثواب و عقابش به خاطر این فهمه. اگه قدرت تشخیص نداشتیم نه. حدیث رو براتون بخونم، اول از اینجا شروع کنیم. ان اول خلق خلقه الله عز و جل العقل. اولین چیزی که خدا خلق کرده عقله. خب این میشه عقل اول، درست؟ فقال له اقبل فاقبل، ثم قال له ادبر فادبر. خدا گفت رو کن، رو کرد، پشت کن، پشت کرد، یعنی تبعیت کرد. فقال، خدا من فرمود، و عزتی و جلالی ما خلقت و خلقن و احب الی منک، از تو محبوبتر خلق نکرد. به که آخوز و به که اوتی و به که اثیل و به که عاقب. به توی عقل من مؤاخذه میکنم، به توی عقل من عقاب میکنم، به توی عقل من ثواب میدم، به توی عقل است که من نعمتهای به اصطلاح بر حسب پاداش میدم. دقت میکنیم؟ به که آخذ و به که اوتی. این صحبت عقل اوله. ولی اینه، دقت کنید، من قبلا یه توضیحی دادم ولی بعد یه وقتی باز با حوصله بحث فطرت از زیر سر این بحث اینجاست. اینجا خب این عقل اول اینه، اون نفخت و فیه من روحی که گفته میشه از روح خود دمیدم، این روحی کیه؟ انسان. در انسان بحث بدن، بدنی داره، فیه روح خودم رو دمیدم، روحی روح. بله بله، توضیح دادن کیه چیه، صدرا گفته توضیح دادن، من قبلا هم تو بحثای حکمت مطالعه گفتم، رجوع کنید اونجا توضیح دادن. اینو میگیم عقل اول. که اول ما خلق الله هم هست. بعد این ادبر و اقبل گفته شده، بعد گفته جهل قبول نکرد. خب این عقل اول تو ما فرهنگ قرآنی حدیث میگن به روح اعظم، تنزل الملائکه تو بر روح، حتما دیدید دیگه، تنزل الملائکه بر روح، ملائکه و روح، روح رئیس ملائکه است. بعد اهل بیت میگن روح این روح اعظمه که برتر از جبرئیله، این روح اعظم مال رسول اللهه و مال اهل بیت و انبیای پیشین از جبرئیل و روح القدس بهره دارن، از این روح اعظم مال اهل بیت. ولی بعد این روح رو شده روحی، روح من، یعنی از باب تشریف این روح اعظم میشه روح من. خب این روح اعظم که همون روحی است، خدا در انسان میدمه هر کس به اندازه خودش، نه یعنی اون عقل اول به اندازه عقل اول دمیده میشه، دقت کنید، اون عقل اول هویت عقلی که خاصیت طبیعی سقف وجودی انسان اون عقله. اینا من تو بحث‌های عرفان توضیح دادم، سقف وجودی انسان، انسان قد و قامتش تا کجاست در مرحله نشأه خلقی، عقل اول، در نشأه الهی اسم الله، بالاتر نمیدونم اون برزخیت جامعه بین خدمت احد و واحد، اون توضیحات اونجا هست، سقف وجودی، یعنی به تعبیری انسان از همه اینا میتونه بگذره به اونجا برسه، توان انسان به تعبیری رگی اینه، رشحی از عقل در ما میآید، این عقل، و این عقل تا آمد همراه خودش خوب و بد رو تشخیص میده، چون خوب و بد تشخیص میده مؤاخذه معنا داره، دقت کنید، خوب و بد تشخیص میده، بکو آخذ بکو اثیب، با تو مؤاخذه میکنم، با تو به اصطلاح ثواب میدم، پاداش میدم، بکو عاقب، دقت میکنید، اینا اومده. نگاه کنید تو روایات خیلی در این زمین توضیح داده، عمدتاً عرضم اینه، زیر سر چیه قدرت تشخیص، زیر سر میفهمه، تو که میفهمی چرا کرده، این یک، این مرحله اوله که ما ازش تعبیر میکنیم به اصطلاح پایه کار. باز تعبیر دیگری که حالا من همینجا بیارم که بتونه کمک بکنه، این مرحله پیش از عمله، اول فهمه، که فهم بعد، چون انسان موجودی است که با علم کار میکنه، با اندیشه کار میکنه، با تروی کار میکنه، یعنی باید بگه باید به مدرسه بروم، بعد مدرسه میره، فهم میکنه. مراحلی که در مورد انسان توضیح دادن، اول تصور و تصدیق، بعدش شوق، بعدش عزم، بعدش هم چی؟ به اصطلاح اجرای در مرحله عمل در اعضاب جواره منعکس میشه. این حتما این بحثا رو دیدید قبلا، تو بحثای بدایه نهایی آمده. اون حرف یعنی انسان موجودی است اهل اندیشه، با اندیشه عمل میکنه. به تعبیر دیگر عمل انسانی با اندیشه انجام میشه. اما چه نوع اندیشه؟ مگه تو حیوانم اندیشه نیست؟ چرا؟ اندیشه تخیلی اونجا. اما فرقش اینجا اینه، این اندیشه عقلی است، اون اندیشه تخیلی. اون تخیل او رو به تصدیق نمیکشاند، نفس تخیل او رو میکشاند، ولی در اینجا با تصدیق کنه این کار خوبه یا نه، خوب و بد، خوب و بد تشخیص دادن. تا این خوب و بد تشخیص میدیم میشه مرحله فهمی که خدا به ما داد، فالهمها فجورها و تقوا، یک، بر اساس این حالا تصمیم میگیرد که انجام بده. تصمیم که انجام بده چیکار میکنه؟ مرحله اراده پیش میاد. اراده چیکار میکنه؟ یعنی بر اساس تشخیص خوب و بدی که میده، که میفهمه، حالا میتونه در ای که تشخیص داد خلاف او عمل کنه. بعد میگه تو که فهمیدی چرا؟ تو که فهمیدی این کار غلطه. حالا میگه او گول نفس مثلا اماره رو خورد، تبعیت نفس اماره رو کرد. اینجا چی جوریه؟ یعنی با این که میداند نفس اماره، به تعبیر جناب ولی، نفس اماره را این عقل عملی تبعیت کرد از نفس اماره، میتونست این عقل عملی میفهمید که اونه، ولی خودش رو زیر نفس اماره قرار داد، او تبعیت کرد، یعنی او حاکم اصلی عقل عملی است. عقل عملی میگه تو چرا قبول کردی؟ عقل عملی خودش رو تنزل داد از امر ضعیف‌تر از خود که نباید از او تبعیت، ولی تبعیت کرد. حالا که تبعیت کرده ازش میپرسه خدا میگه تو چرا کردی؟ حالا علم اینه، انسان که اینجا میره اون مرحله بعد چیه؟ میرسه به شوق و بعد از اون تبدیل میشه به عزم و اجماع و اراده و اجرا. دقت میکنه؟ اینجا سواله که چرا عزم کردی و چرا اجرا کردی. این ساعت اراده ما هست. لذا ما نحوه وجود ما چیه؟ نحوه وجود شعوری ارادیست. حالا اجرا داریم تا اجرا. یه اجرا میره تو صحنه بیرون که میگیم انبساط در اعضا، یه موقع اجرا میره تو درون، اونجا میگه تو چرا، تو چرا مثلا حسن زن نداشتی، سوء زن داشتی به مؤمن. این سوء زن کجاست؟ در درون. اونا من بعدا توضیح میدم. سوء زن در درونه، اونجا باز هم یه حرفه. حالا چون ما تمام ساحت‌های وجودیمون ساحت‌های ارادیه به حسب خودش، یعنی چی؟ فهم و عمل، فهم و اراده، و اراده‌ای که در پی او عمل می‌کنه. دقت می‌کنید؟ نه وجود شعوری عقلی ارادی هستیم. لذا کسب ما کسب ارادی است و انسان است که دارد کسب می‌کند با دست خود. کسب کسب تحصیل، یعنی هر چی که کردیم، هر چی که در جان ریختیم، خودمون ریختیم. اینو با توجه کنیم تو این بحثایی که الان داریم. من قبلا گفتم دیگه، خیلی اندک شد، الان خواستم اون ساختار رو بگم که تو ذهن ما باشه از اراده. چون مسئله رو اگر کسی بدونه، یعنی انسان با فهمی که پیدا میکند، با شعور حق و باطلی که پیدا میکنه، خوبی که تشخیص میده، ولی میتونه برعکس اون عمل کنه. اونجاست که از اون میپرسن تو چرا اینی که میفهمیدی را اجرا نکردی. و بعد یک چیز دیگه هم گفتیم، قبلا هم اشاره کردیم، انسان موجود شعوری ارادیه که با عمل باید کمال کسب کنه. تا به حال اینا که گفتیم موجود شعوری ارادی رو درست کردیم، الان میخوام بگم انسان موجود شعوری ارادی است که با عمل باید، با ساختن خود، با اراده خود باید خود رو بسازه. چرا؟ موجود ناقصیم. مثل عقول مفارقات نیستیم که کامل باشه، مثل خداوند نیستیم که کامل باشه. هر آنچه باید داشته باشه دارد، خداوند حالت منتظره نداره، ولی ما کمال را نداریم. راهش اینه که باید خود به کمال برسیم، تحصیل کمال، یعنی دست به کار شدن. تحصیل کمال با چی انجام باید بدیم؟ با نحوه وجود شعوری ارادی ما، شعور عقلی ارادی ما. خواست هستم که عرض بکنم اینجوری، چون این ساختاری رو ما داریم. لذا عنصر تکلیف برای ما مطرحه، عنصر مؤاخذه برای ما مطرحه، عنصر ثواب برای ما مطرحه. و بعد انسان میخوان که تو دست به کار شو، خود را بساز، چه در درون چه در بیرون، هر چی اسمشو بذاری. عملا یعنی جان خود را خودت داری میسازی با این اراده خود، تصمیمایی که تو میگیری، با فهمی که تو داری، با سرمایه‌ای که خدا بهت داد که تو میفهمی که مثلا این کار نباید بهمون میکنی. واضح است؟ وقتی این رو بدونیم دیگه، حالا کسب قرآنی که گفته میشه که انسان کسب میکنه، خود تحصیل میکنه، خود با سعی خود خود رو میسازه، همه اینا رو میشه حالا فهمید. تقریبا من بحث رو پایان بردم دیگه، الان فکر میکنم دیگه این بحث تمام شد. یه مقدار تتمه ای داره، ان شاء الله باز باید فردا عرض کنم تتمه همین بحث کسبی که گفتیم، دو نوع کسب خیر و کسب شر که گفتیم، چجوری کسب جان میشه رو گفتیم. میمونه حالا یک تحلیل، یک کلانی که باز قرآن کرده به او اشاره کنیم، دیگه از این بحث میگذاریم، میرسیم به بحث به اصطلاح گستره عمل. گستره عمل میخواستیم این دفعه بگیم، ولی دیدم این بحث ها این دو سه تا نکتهش مونده بود دیگه، این مواد رو میگم که تکمیل کنیم و بریم. بس گستره عمل رو هم انشالله میرسیم، ولی یه بحث هنوز مونده که انجام بدیم، انشالله میرسیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
بعضی از دوستان هستن انصافا دشمن این مباز فلسفی ادوانی هستن، میگن که کنن تو هم میزنن. خب اینا من بزرخون میاد یه حسده با اینا میجوری برخورد؟
حسد چرا بیاد؟
نه مثلا کینه،
کینه هم نباید بیاد.
خب چجوری برخورد کنم با این آقا؟ من کفشش رو جفت کنم؟
نه خیر، شما اون حقیست که باید بگید،
دعاش هم میکنم،
دعاش هم کنید، در رفتار تندی نکنید، کافی بقیهش کنش.
این هم حل شد دیگه.
خب کافیه، همینقدر کافی. ولی قرار نیست که مثلا در رفتار دوم گاهی رفتار میکنه، خوب هم برخورد میکنه، این مشکل نیست، حتی آداب رعایت میکنه. اینا یکی از اینها به علامه طباطبایی گفت که از مکتب تفکیک، گفت شما ما را اهل نجات میدونه؟ علامه گفت آره. اون شخص گفت من شما را اهل نجات نمیدم، ولی در این حال الله باش خوب برخورد
کافی همینقدر
باشه کافی. ولی چرا میذارید کینه بیاد؟ آها، تبدیلش نکنید به کینه. پاسخگویی برای اینکه به حق برسیم، حرف دین رو میخوایم بفهمیم، حرف حق رو میخوایم اعمال کنیم، پخش کنیم، اون چیزیست. ولی کینه چرا؟ دلسوزی هایی که اهل بیت حتی نسبت به دشمن داشتن رو نگاه کنید، سبک خاصی است. در این حال که وقتش هم شد باید لله و فلله هم گاهی ایستاد. اون خبر جا
سر بخشت
من نگاه کردم
جان،
قبلا نگاه کردم
چی رو؟
هم جنود عقل و جهل. ولی این که اگر ما عقل عقل را با جنود عقل اونجا مطرح بکنیم تو اون ساعت عقل اول، چگونه جهل و سپاهی جهل را تو اون ساعت میشه
ملکوت علا و اسفل جوری معنی بود
اونجوری به صورت امکانی قیودی.
آره درست کنی تمام شد سرزا داری نه
مثلا بخش این که مثلا تو برنامه بعضی شما آدم حال نداره
اشکال نداره. گفت که نفس برنامه برده ولی حال نداشته باشید. گرچه آدم معناش اینه که
یه باور میخواد بخونه مثلا نماز شب داره، ولی خب بعضی وقتا خب نفس نمیکشه.
ببینید حالا عرضم اینه، یه جور برنامه بکنید که ولو سطحی هم شده بخونید غالبش رو. برنامه وقتی اگه زیاد تعبی داره لازم نیست، زیاد تعبی داره لازم نیست، ولی برنامه میدونی چی؟ یعنی عادت کرده الان درس خوندن هم بی حال هم باشیم که اگه میریم سر درس میشینیم چجوری میخونیم همون قدر
تعبیه استمرار داشته باشه.
چی؟
مثلا یه مدتی مثلا کلن
قلب برمیگرده.
آره برمیگرده در عینی که برمیگرده. اگه زیاد جدیه سنگینه، اگه خیلی جدی و سنگینه که اذیتتون میکنه، لازم نیست به واجبات اکتفا کن، ولی بکشونید به اینجا. عادت دادن که واضحه دیگه. مثلا الان مثلا شما ورزش یه روز اول نمیتونید همه چیز انجام بدید، دوم نمیتونید، سه روز، ده روز، 20 روز میذارید نمیتونید.
مثلا عادت داره به نماز اول وقت، ولی بازم میخواد به نماز اول، شوق نداره. مثلا اینکه
میخواد خب شوق نداره باز انجام بده تا میتونه، امکان داره انجام بده. از دست انجام شوق نداره اشکال نداره، ولی عادتش باشه.
عادتش هست ولی شوق نداره.
اشکال نداره. همین خودش برنامه است، کم چیز نیست که. خوبه دیگه. بالاخره میگفت که آدم وقتی درست مثل بازاری برنامه‌اش اینه که بره مغازه بشینه، نفس نشستن، ولی اینکه ده روز اصلا سودی هم نمی‌کنه، اصلا خرید و فروش هم نمی‌کنه، ولی نفس نشستن خود یعنی سود. چرا؟ چون داره که روال رو به هم نمی‌زنه. ولی حالا اونجوری باشه نمی‌شه. یکی از این دوستانمون بود، دو ماه نشست بدای نهایه رو خوند. خب با فایل صوتی بسیار. حالا خیلی خوب تند رفتی. بعدش چی؟ برنامه نه، برنامه درسی نمی‌رفت، درس اساتید بشینه. جسته امروز و فردا و اینا ادامه نمید. از یه مدت چی شد؟ هیچ، ول کرد و هیچی هم نه، اونم موند و نه ادامه فلسفه داریم. چیه؟ آدم باید یه جور برنامه باشه که جسته هم هست، آدم احساس کنه طبق روال داره جلو اومید. علامه طباطبایی میگفت من به هر کشتنی بود شب مطلب حل میگرد، فردا میرفتم درس استاد، میدونم حرف جدید نداره. حرف جدید نداره خب چرا میرفتیم؟ این برنامه هست، نباید برنامه. این سلسله وسط منه به تو کار علمی. همینجور هم آدم تو برنامه های معنوی هم همینجور برنامه باشه.
چه وقت من زبان تدریس میکنم، زبان فرانسه، بعد تو محیط ما یه جور هست که خانم های بی حجاب و اینجور ما یا وقتی میریم مسافر برای تبلیغ هم این مشکل رو داریم. چیکار باید کرد؟
مشکلی نداره. ببینید
تأثیر میذاره هر جور.
بله من به نظرم شما بعضی از چیزایی که وظیفه هست که انجام میدید هیچ مشکل نداره. وظیفه میدید که مثلا میگه که خب من وظیفم اینه که بالاخره بچی رو فراهم کنم ولو با درس دادن مثلا، چاره ای که نیست این کار رو انجام. ولی شیوه های عمل کنید اون شیوه ها مستقر باشه. مثلا چشم ندوزید زیاد، که نمیدوزید، من خطرم بود. و همین که چشم نمیدوزید یک محله برد. بعضی از دوستان اصلا میرم و بهشون میگم شما وقتی میرید تو محیطی که مثلا خانم ها هستن، تو محیط هایی است که معمولا براشون ناراحت کننده نیست، بهشون میگم نگاه نکنید، چون بعضی جا اصلا نگاه نکن ناراحت میشه که شما اصلا به ما احترام نگیرید.
چرا به من احترام نمیذارید؟
احترام نمیذارید. من به اینا که معمولا محیط هایی که پذیرفته دارم، من بهشون میگم نگاه نکنید، دقت میکنه. ولی جوری هم عمل کنید مثل اینکه همه افراد رو میپایید که مثلا اگه سوالی داره، حرفی داره، نکته ای داره پاسخ میدید. اینجوری باشه. و به اصطلاح بعضی از موارد هم آدم تو خانه، التجا، نمیدونم ارتباط با خدا، شکایت از خود، شکایت از چی، اینا هم خیلی مفیده. آره اینا هم مفیده،
اینا هم دو نمره بهشون بده، اجازه بله؟ رعایت میکنه.
چی چی؟
دو نمره اضافه بده.
نه اونجا گیشون هست این خبر
هست بدتر میشه، میکس ببید بدتر میشه.
همینجا تدریس میفرماید یا؟
نه تو تهران میره الان یه جور بدم. من ده پاس کنم کلن خانمم، من گفتم نمیرم، ولی خانمم به من گفت باید بری چون پول باید در بیاری. گفتم برای من سخته، میگه نه باید بری. و هم خیلی به من گیر میدن استاد.
بله
نمیدونم چه کار باید کنم.
نیاز مالی که دارید بگید خدایا تو باید فکری به حال من، من که وظیفه هم اینه دیگه، شاره نیست. بعضی از طلبه ها از من پرسیدن که اینا رو خاموش میکنید،
بله
پرسیدن